بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع علم بیان، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علم بیان رو آغاز کردیم و بحث تشبیه رو هم عرض کردیم. از تشبیه مشبه، مشبه هنده و وجه شبه رو هم گفتیم و میرسیم به ادات تشبیه. صفحه 146. ادات تشبیه هر لفظی است که دلالت بر مشابهت داشته باشه. خب این هر این لفظ گاهی حرفه، گاهی اسمه، گاهی فعل. حرف بخواد باشه مثل کاف و القمر قدرناه منازل حتی عاده کالعرجون القدیم، تشبیه کرده اینجا ماه را به فهمه که ماه را ما تقدیرش کردیم منازلی تا آنجا که برگشت مانند عرجون قدیم. عرجون این لیف خرما، تا اونجا که یادمه به لیف خرما و اینها گفتن عرجون. بند خوشه خرما که بعد از قطع خوشه در درخت میمونه، بعد از یه مدت هم خوش میشه و کج میشه. کل ارجون القدیم به نظرم که در روایت این قدیم رو شش ماه همونن که از گفت آقا من نز کردم به امام هادی علیه السلام، گفت نز کردم که نم چیچیهای قدیم، کنیزهای قدیم هم و همه رو آزاد کنم چیکار باید بکنم؟ حضرت فرمودن اونا که از شیش ماه بالاترن بیرون کن، آزاد کن. گفت شیش رو از کجا آوردین؟ حضرت فرمودن قرآن نخونیم کل ارجون القدیم. گفت خب باشه. حضرت فرمودن که خب چند ماهه این لیف خرما این چیچی خوش میشه؟ چند ماهه خوش میشه؟ گفت شیش ماه. کل ارجون القدیم همینه، خوش میشه، قدیمی میشه دیگه، میمونه قدیمی میشه. شیش ماه که بهش دست نمیزنه میشه ارجون قدیم. بله. خب حالا ماه اونجوریه، قمره قدرناه و ماه مثل این خشک میشه دیگه، تاب برمیداره، نخه تاب برمید. ماه رو هم برای همین تشبیه میکنه به ارجون قدیم، تابی که داره مثل ارجون قدیمه. خب اینا برای اون کسایی که تو فضای نخلستان و اینها بودن جز واضحات. برای الانیا بعد دو ساعت توضیح بدید تا تشبیه جا بیفته. بابا این یه ارجونی بوده، چیزی بوده. قبلی هم بودن آمین مثل ارجون، راست میگه مثل ارجونه، یعنی مشبهون به همیشه واضح تره دیگه از مشبه. الان برعکس اینجا، یعنی قمر خودش واضح تره تا ارجون قدیم. خب با چی تشبیه رو نشون داده؟ با کاف که دلالت بر مشابه میکنه. یا مثل اون کلام ابوالقاسم شابی، عذبتون انتکت طفولت کل احلام کل لحن کل سباه الجدید. این همش کت طفوله، کل احلام، کل لحن، کل سباه، کل سماع الذهوک، کل لیلت القمرا، کل ورد کبتسام الولیدی. همش کاف داره. ادات کاف رو هشت بار در دو بیت تکرار کرده، همون گونه که کعنه ادات تشبیه هست در قول طیب صالح در روایت ارس الزین و زینو واقفون فی مکانه فی قلب دائره به قامته طویله به جسمه نهیل که انهو سار المرکب. اینجا با که انه، که انهم همورون مستنفره فرت من قسوره، آیه قرآنه، که انهم سوره مدثر آیه 50، که انهم همورون مستنفره فرت من قسوره. جانم که همورن مصبر این ها مانند الاغهای فراریه. میگه ذکر خدا رو که میاری، یاد خدا که میاد رم میکنه. که انهم همورن مستنفره فرد من قسوره، مثل الاغ فراری که از شیر فرار میکنه. قسوره یعنی شیر. دانشجوی از دانشگاه المصنعت بود از دوستان، بعد گفتم فامیلی شما چیه؟ گفت قسوری. گفتم میدونی فامیلی تو قرآن اومده؟ میدونی فامیلی چیه؟ خندید، گفتم نیست تو قرآن اومده. گفت تو کل عمر من دو نفر تا حالا اینو گفتن، یکی نه فلان دکتر کجا، استاد دانشگاه کیک، یکی شما گفتی. این قصوره معنیش اینه. بله، فرت من قصوره. خب دومین چیزی که دلت بر مشابهه داره اسمه. اسمایی که متداوله در این باب مثل شبه، مثل، مماثل، قرن، مضارع، محاک و چیزایی که معنا این هاست یا مشتق از این هاست. ایا شبه لیلا لا ترائی فإننی لکل یوم وحشیت لصدیقی. بله، شبه. حالا تعبیر مثل و مثل و اینها که مثل و هم که مثل الحمار از تعابیر قرآن داریم در روایات هم شبه و اینا. بله، در واژه شبه و اینا هم یادمه که داشتم در روایات. کم وجوه مثل نهار ضیاء لنفوس کاللیل فی الارض. وجوه مثل النهار. مثل اینجا اسم. یه جایی هم فعل میاد، افعالی که محتمل است در این باب، شابهه، هاکا، ذارعه، ماثله و بزاره این افعال و مانند اینها. مثالش تفاحتون جمعت لونین قد حکیا خدی حبیب و محبوب قد اتفقا. قد حکیا یا قد حکیا. یه جای دیگه کانل بنفسج القذ یحکی. اینجا یحکی اثر اللطم فی خدود القید. اینجا هم یحکی یا یحکی. جرجانی از جایگاه اداد و دلالتش سخن گفته، اینجور گفته، گفته که شما میگی زیدون کل اسد یا مثل الاسد یا شبیه بل اسد میابی، آن را همش را تشبیهی که ساده و خیلی چیزه پیش با افتاده است. بعد میگه که ان زیدن الاسد، اینجا تشبیه بازم، مگر اینکه میبینی بین این و بین اون، بین این و اون باونن بعیدا، خیلی تفاوته. شما میگی زیدون کل اسد یا میگی که ان زیدن الاسد، خب جفتش تشبیه ولی چقدر تفاوت داره؟ پس تشبیه داریم تو تشبیه. بحث ما این بود در علم بیان وقتی میخوایم چیزی رو برسونیم کدومش قشنگتر باشه، رساننده تر باشه. تشبیه داریم تو تشبیه، کدوم تشبیه دقیق تره، رساننده تره، روشن بکنه، بعد اون خیال مخاطب رو شکار بکنه. ماننده که شما برای صورت خاصه میبینی و میابی آن را که خودش معنا رو تفخیم کرده و زیاد میکنی در آن، به این که افاده میکنه از شجاعت و شدت بدش و اینکه قلبش قلبیست که لا یخامره و ذعر، ترس باهاش خمیر نمیشه، قاطی نمیشه و روع درش داخل نمیشه. روع هم یعنی وحشت و استرام. به نحوی که توهم بکنه که انهل، تا جایی که یتوهم انهل اسد بینه، تا جایی که توهم میشه اصلا خود شیره. بعد میگی که لئن لقیته لیلقینک منه الاسد، اگه بری پیشش رفتی پیش اسد ها، رفتی پیش شیر ها، آقا دست تو دهن شیر، با دم شیر بازی نکن. پس میابی او رو که افاده کرده این مبالغه رو ولی در صورت احسن و صفت اخر، باز این قشنگ تره، رساننده تره. عرض کردم تشبیه های امیرالمومنین در نهج البلاغه محشره، حالا یکی شو دیروز گفتیم تشبیهات فوق العاده ای داره. میفهمید که اینها در خطبه شیخ شقیه این دوتا خلیفه افتادن به این پستان خلافت، انقدر با فشار کشیدن که این پستان زخمی شد، برای خود اینا خون داد، به بعدیان دیگه که به کسی دیگه شیر نمیده. پستان خلافت رو اینجور کندن و زخمی کردن. لقد چی؟ تذرعا فدیهی ها چی؟ خیلی تعبیر قشنگی، تشبیه در اوج رسانا بودن مفهوم و کلام. خب و آن این است که قرار میدهی اونو در کأنه که توهم میشه که این اسده، و قرار میدهی اون رو اینجا از او اسد دیده میشه بر قط، یعنی اصلا انگار اون رو کامل دیگه انگار شیر فرضش کردی. پس خارج می شود امر از حد توهم به حد یقین. اصلا اینکه شما اینجور نیست که اینکه توهم داری اینجور فکر می کنی، اصلا اینو که اون می دونی این دیگه اوج مبالغه است. یعنی در نگاه من این که دارم تشبیه میکنم اینجوری نیست که من دارم تشبیه میکنم اینو به اون شکل. من اصلا اینو اون میدونم، یکی از مصادیقش میدونم، که حالا در بحث مجاز انشالله بحث خواهیم کرد در همین بلاغت. سکاکی قائل به حقیقت ادعایی است، نمیدونم توی اصولم به نظرم گفتی حقیقت ادعایی. سکاکی میگه که امام هم قائل به همینه. سکاکی میگه که ما چیزی به اسم مجاز نداریم. در واقع قائل وقتی میگه زیدون کل اسد، زیدون اسدون، انگار قائل به این است که اسد معناش انقدر توسعه داره که زید رو هم شامل میشه. حقیقت ادعا، یعنی زید هم واقعا جزء اسده. حقیقت ادعاییه، موقع وضعش اسد رو وضع نکردم برای اینکه زید رو در بر بگیره، ولی من گوینده یه جوری دارم استعمال میکنم که انگار اسد زید رو هم در بر میگیره. این دیگه مجاز نیست، میشه حقیقت ادعاییه. امام هم قائل به همینه. بحث مهمی است. خب برای همین تشبیه بلیغ که ازش وجه شبه حذف میشه و ادات تشبیه حذف میشه شمرده شده قوی ترین انواع تشبیه. پس قوی ترین انواع تشبیه چیه؟ اونی که هم وجه شبه حذف بشه هم ادات تشبیه. یعنی نمیگوییم زید مانند شیر است در شجاعت، زیدون کل اسد فش شجاعت، به جاش چی میگیم؟ زیدون اسدون. این دیگه اقوا تشبیهه، از همه اینا قوی تره. این میشه حقیقت ادعاییه به نظر سکاکی. برای اینکه رفع میکند مشبه را به مرتبه مشبهون به، به حد مماثله تامه. اصلا انگار اینا اون که یکی هن، علیون اسدالله، حمزتو اسدالله و اسد و رسوله. حمزه شیر خداست و شیر پیغمبره. علیون اسدالله، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اینا دیگه اصلا اوجش، اصلا سیفی نیست غیر ذوالفقار. اصلا ما ایموش همشیر داریم دیگه. حالا مبالغه و اینها میشه، حالا بحثش میاد انشالله. اصلا مگه ما فتایی غیر از علی داریم؟ خب مثال های واضح کننده. شاعر میگه کم وجوهن مثل نهاره زیاد. در این بیت دوتا تشبیه، یکی این که وجوه بعض مردم رو تشبیه به روز کرده در درخشندگی و جمالش در بیت اول. در بیت دومم نفوس اینها رو تشبیه به لیل کرده در تجهم و ازلامش. میگه صورت ها نورانی، باطن ها تاریک. کم وجوهن مثل النهار ضیا لنفوس کاللیل فی الازلام. چقدر چهره های نورانی مثل روز نورانی، باطن تاریک. روایت هم داره به نظرم در حدیث معراج که پیغمبر فرمودن جوانان آخر الزمان به من نشون دادن، دیدم چهره ها همه جذاب و قشنگ و اینها، قلب ها مثل سیب کرم خورده. از بیرون نگاه میکنید، پرتقالایی که الان هست میبینید دیگه، پرتقالایی که بود بیرون نگاه میکنید ترتمیز، ازش آب میچکه باز میکنید تو هیچی نداره، پوسیده پلاسیده. اینجوری میشه آخر الزمان. خب چهره ها مثل نهار درخشنده، قلب مثل شب تاریک. خب در اولی مشبه چیه؟ چهره ها. مشبهون به چیه؟
در آخر زمان گفتن اینجوریه؟
بله. مشبهون به چیه؟ نهار. ادات، این مال آخر زمان نیست، این شعره. ادات تشبیه چیه؟ مثل. که چنو ادات تشبیهیه؟ اسم فعل حرف اسم. وجه شبه چیه؟ زیا. هر چهار تا رو هم ذکر کرده. در دومی مشبه چیه؟ نفوس. مشبهون به لیل و چه شبه ازلام، ادات تشبیه کاف که میشه حرف. شعر بعدی، انت مثل القصن لینا.
باز خیلی غلیظش بکنه این تشبیه شد وجوهون نهار نفوس لیل فل ازلام
مثلا.
شدت
تشبیه. انت مثل القصن لینا لینا و شبیه البدر حسنا. قصن یعنی چه آقا جان؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند که من لان اوده کثرت اقصانه. خیلی قشنگه، چقدر این نهج البلاغه غریبه واقعا. بعضی عبارات شو برای طلبه ها میکنه، میگه این کجا بود؟ میگه اون نهج البلاغه هست. یه بحثی شده با برخی از عزیزانی که یکی از عزیزانی که کل بهار رو ترجمه کرده سر ده جلد، بعد یه بحثی پیش اومد و ایشون یه استدلال رو، من یه خط از نهج البلاغه بردم، گفتم این چیه؟ اصلا تموم شد دیگه، ما بردیم. خیلی نهج البلاغه خیلی مطلب داره، خیلی محتوا سرشاره. من لا نعوده کثرت اقصانه. عود یعنی چی؟ شاخه، چوب. کسی که چوبش نرم باشه غصنش زیاد میشه. غصن یعنی چی؟ یعنی شاخه. چوب وقتی نرم باشه شاخ و برگ زیاد میشه، خلقت وقتی خوب باشه رفقات زیاد میشه، میتونی تکثیر میشه، زنده باشه، سرحال باشه، شاداب باشه. خب پس غصن شد چی؟
شاخه.
بله دیگه، نرم خوی. تو مثل شاخه ای از چه جهت؟
نرم.
از جهت نرمی. و شبیه بدری از جهت خوش. این لینن و حسنن چرا منصوبن؟ بله نه من مشروع هستم. لینن تازه این نظام سانسور کردن خیلی. لینن و حسنن چرا منصوبن؟
تمیزن.
در بیت دوتا تشبیه. بله بچه شبه هم هستن. مشبه چیه؟ مثل اول انت مشبهون به، بدون اینکه اون بر نگاه کنید از روی شعر نگاه کنید ما بگید غصن. بچه شبه عدات تشبیه که
اسم.
بعد تو دومی مشبه دوباره همون انت مشبهون به عدات تشبیه
شبیه
که میشه اسم. و بچه شبه حسنه. تقسیم دو طرف تشبیه به حسی و عقلی. آقا در تشبیه ما دو طرف داریم، یک طرف حسی است و یک طرف عقلی. ما بحث تشبیه رو گفتیم زیاده، 40 صفحه تقریبا بحث تشبیه داریم، کامل میخونیم انشالله. تمام که شد برمیگردیم نکات از نهج البلاغه و قرآن و اینا رو، بعد همه اینا رو یه سری نکات رو انشالله بهش اضافه میکنم. خب دو طرف تشبیه یعنی مشبه و مشبهون به یا حسیان یا عقلی یا مختلف. اگه دو طرف حسی باشن یعنی یا هر دو حسیان یا هر دو عقلیان یا مختلف، یکی حسی یکی عقلی، یعنی امر سوم که نداریم دیگه، غیر حسی و عقلی که دیگه چیزی نداریم، یا حسی یا عقلیه دیگه، یا جسم یا مجرد. اگه جسم میشه حسی، اگه مجرد میشه عقلی. خب دو طرف حسی باشن جفتش با یکی از حواس درک بشه. خب دیگه خیلی وارد جزئیات شده، تک تک حواس رو میخواد بگیم. جفتش از دیدنی باشه، جفتش چشیدنی باشه، جفتش شنیدنی باشه، تک تکش رو میخواد بگیم. من نمیگه دیگه یه طرفش چشمی باشه یه طرفش. خب نه فقط این حواس خمسه رو، اولش از مبصرات باشه، دیدنی ها. وقتی دو طرف رو چشم درک بکنه مثل رنگ و شکل و مقدار و حرکات و اینها. انت نجم فی رفعت و ضیاء تجتلی کل عیون شرقا و غربا. تو ستاره ای هستی در بلندا و درخشش که چشم ها تو را تجتلیک می رو باید در بر می گیره از شرق و غرب. خب اینجا مشبه چیه؟ مشبهون به چیه؟ نجم. و چه شبه چیه؟ بعد حالا اینجا این هم انت مبصره هم نجم، درسته؟ هم مشبه هم مشبهون به، جفتش دیدنیه، هم شما رو میبینم هم نجمو، جفتش رو میبینم، میشه جفتش حسی. تشبیه شده ممدوح به نجم در رفعت و ضیاعش و ذکر شده عیون به عنوان آلت بصری که مشبه رو میبیند و مشبه رو میبیند. پس دو طرف حسی است که واقع میشه تحت بصر. و مثلش تشبیه خد است به ورد، گونه رو به گل، میگه لپش گل انداخته. تشبیه وجه به قمر، خد همون لپه ها، اینو بدونید، گونه لپ. بله. و تشبیه شعر به لیل، مو رو تشبیه به چی میکنن؟ به شب، که حالا در اصطلاح عرف اینا هر کدوم حکایتی داره، ولی خب ظاهرش همینه. یعنی حافظ وقتی میگه مو و فلان و اینا، این مو رو تشبیه به شب میکنه و نمیدونم چه چیز. بله. ولی خب هر کدوم از جهت عرفانی حکایتی دارن. بعضی وقتا جفتش مسموعه، مشبه و مشبه. مثال آن تشبیه صوت مغنی به صوت بلبل، خواننده رو صداش میگه آن بلبل خمینی، و مانند آن از قول امرؤ القیس در مردی که او را عصبانی کرده بود، رجل غازه میل زوجته، به سمت همسرش. بعد گفته بود که یقود تو قتیت البکر شد خناقهی لیختولنی و المرع لیس به قتال. امرؤ القیس تشبیه کرد شوهر حائج را، حائج یعنی هیجاندار دیگه، به صوت فتیه از ابلی که خناقش شدید شده به حبل یروز، اون شطوری که صف بستنش برای اینکه بچره، به صدای این شطوری که میبندن. چه صدایی در میاره؟ اون مردی که میخواد بره سراغ زنش و هیجان داره، صداش اینجوری، و دو طرف حسی و مسموعه، هم صدای اینو میشنوی شما هم صدای او رو. به نظرم میاد که حالا شب به هم دوست جفتش از مذوقات باشه، چشیدنی باشه. تشبیه ریق به شهد. ریق چی آقا جان؟ ریق چی؟ جان آب دهان. یه معنای دیگه هم داره، به درد آقای دکتر میخوره. در روایات طبی وقتی گفته میشه ریق، منظور ناشتاست. من اکل سفرجل علا ریقن، هر کسی که ناشتا به بخوره. من اکل سفرجل علا ریقن، ریق یعنی ناشتا. خب به شهد و خمر، آب دهان رو تشبیه کرد به شهد و شراب، رزقنا الله و یاکم. مثل قول شاعر میگه که ان المدام و ثوب القمام و ریح الخزاما و ذوب العسل یعل بها برد و انیابها، انیاب چیه؟ دندان. اذا النجم وسط السماء اعتدل، خیلی قشنگ. خمر و ماء قیوم و ذوب عسل تشبیه شده همشون به ریق حبیبه، آب گوارا و اون عسلی که داره میچکه و اون خمری که داره میجوشه و اینا، اون آب دهان حبیبه اینه، رزقنا الله و یاکم. مشبب مشبب به مرده چی آقا؟ چشیدنی، باید رفت چشید. خب یه وقت هست تازه اینا که خوبه، انقدر مستهجنات تو این اشعار عرب پیدا میشه که اصلا فاجعه است. اینا جز معلقات سبعه بوده، گاهی بوده دیوار کعبه آویزون میکردن. خب بعضی وقتا هم جفتش مشمومه، هر دو چی آقا؟ بویدنیست. مثل تشبیه رائحه فم حبیبه، همش با حبیبه کار دارن. بوی دهان حبیبه با مسک، مسک چیه؟ مشک. و انفاس طفل به عطر زهر، یا به عطر زهر بهتره، زهر جمعش شکوفه ها. بله، نفس طفل رو تشبیه میکنه به عطر شکوفه. خب یه وقتی هم گفتش ملموسه، تشبیه جسم یعنی لمسیه به حریر، خوبه اینجا با حبیبه کار نداشته. لها بشرون، از اینجا لها اون هاش باز به حبیبه برمی کرده. بشر یعنی چه آقا؟
پوست.
لها بشرون مثل الحریر و منطق رخیم الحواش لا هراء ولا نظر. خب حالا دو طرفش عقلی باشن، پوست جلد معمولا به پوست بهش، پوست انسانه، برای همین بهش میگن بشر. حالا شاید زخیم تر باشه میگن جلد، اون پوست زیرین رو میگن بشر، شاید هم برعکس باشه. بعد نگاه کن، خب هفت لایه پوست داریم میگه، درسته؟ هفت لایه از چند لایه؟ سلایه میگه. به نظرم هر سلایه رو یه عبارتی داشته باشه در عربی. هر دو طرف عقلی باشه، اونم اینه که به عقل و وجدان درک بشه. مقصود به وجدان اینجا مشاعر نفسیه است، یعنی چی؟ درد، لذت، غضب، رضا، سعادت، شقا و مانند این، یعنی درک روانی باشه، حسی نباشه. مثلا درد رو مثلا عشق، محبت، بغض، اینا دیگه حسی نیست. پس اگر ما علم رو تشبیه کردیم به حیات، اینجا هر دو طرف میشه تشبیه عقلی. غضب یه بروز حسی داره گاهی، ولی خودش که جزء وجدانیات. پس علم محسوس نیست، حیات هم محسوس نیست، هر دو با چی درک میشه؟ فقط با عقل. و اینجا هناکه تشابیهن یختر و اهل عقل، جمع تشبیه چیه؟ تشابیه. اینجا تشبیه هاییست که عقل آن را اختراع میکنه و مانند او و نیست برای اون کیان خارجی، یعنی در بیرون وجود خارجی. نه علم، ما نه بیرون چیزی به اسم علم داریم، نه بیرون چیزی به اسم حیات داریم، همش عقلیست، با عقل درک میشه. خب که بلاغیون اسمشو میذارن تشابیه وهمیه، و اون چیزیست که درک به یکی از حواس نمیشه، بلکه نه لو وجده فادرکه لکان مدرکه بها، اگه پیدا وجدان بشه درک میشه و مدرک به آن میشود. مثالش این آیه است در شجره زقومی که خارج میشود در اصل جهیم، طلعها کأنه رؤوس الشیاطین. خیلی تشبیه سنگینی. این شجره زقوم مال سوره صافات، شجره زقوم که تخرج من اصل الجحیم، از اون حالا دم جهنم که انصافا آیات خیلی روش حرفه، من کسی را مثل خود حضرت امام رضوان الله علیه ندیدم که دم بهش و جهنم اینقدر دقیق و عمیق بحث بکنه. برخی اشارات امام به جهنم واقعا بی نظیره، مثل بحثی که در تکبر داره در چل حدیث دم جهنم، که با نگاه فلسفی و آیات و روایات بحث جهنم رو مطرح میکنه. حالا اینا هر کدوم استعاره است، امام خیلی وارده در این مباحث که هر کدوم استعاره است چی. حالا این درخت زقوم از اون ریشه جهیم بیرون میاد، وقتی بیرون میاد تلعش مثل سر شیاطین، اون چیزی که ازش بروز پیدا میکنه وقتی بیرون میاد، اونی که میبینن مثل سر شیاطین. دیگه حالا بروز اون درخت، تلش، تل یعنی بروزش. بله یکی، بله. بعد خدمت شما عرض کنم که خود امام در تفسیر سوره حمد میفهمد که تلعت رو ایشون به معنای تجلی میگه. تلعت به معنی هم تجلیست. تجلیش به چه صورتیه؟ این درخت به صورت سر شیاطین. یعنی چی؟ خیلی عمیقه. ببینید اینا تو دنیا که بودن قیافه هایی که می دیدن دلربا بود دیگه. اولا که اینا شیاطین انس بودن. خب مثلا یه کسی مثل مدونا، این چیه؟ این شیطان انسیست، شخصیت معروف آمریکایی، زن، یکی از زنهای معروف آمریکایی. حالا این بازیگرا و به قول خودشون پرنستار و چه میدونم بازیگر، خواننده، آرنولد، که آرنولد رو دیگه میشناسید، آرنولد، رمبو، راکی، اینا چهره ها چهره های جذابیست. اولا که چی هن اینا؟ خودشون شیطان هن، شیاطین انس. یه چهره جذابی هم داره. با چی تو دنیا داشت جذب میکرد اینو؟ با همین چهره جذاب. خب اینو وقت چی میشه؟ بروزش در جهنم چیه؟ این شجره زقوم است که تخرج من اصل الجحیم، ظهورش رؤوس شیاطینه. یعنی وقتی نگاه میکنم این آرنولده، بریم پیش آرنولد، طلعها که انهو رؤوس شیاطین، وقتی میاد میبینه چیه؟ میبینه یه شجره زقومه که داره میسوزاند. واقعیت اینا تو دنیا همینه، اینا شجره زقومه. محبت به اینا شما جهنمی میکنه، رفتن به سمتشون، گرایش به سمتشون مایه انحرافن. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، اینا اذلال میکنن. بوتن، بوتا دیگه ورژنش عوض شده، سنگ و چوب و اینا، بوتها شده بوتای حسی و عقلی و اینها. خلاصه تشبیه مطلب سنگی نیست دیگه. طلعها که انهو رؤوس و شیاطین، تشبیه کرده اینجا ولی خب اینجا الان تو این بحث ما میگه این شیاطین وجود خارجی ندارن، شیاطین امور عقلی هن، وجود خارجی محسوس ندارن، بلکه از عالم غیب هن. برای همین رؤوس اینها شناخته شده نیست مگر آنچه که شریعت به آن خبر بدهد. ولی وقتی که وجدان بشه درک میشه و این ادراکش از طریق حاسه بصر. در صورت خود امر یک امر عقلی است و همچنین از قول در آنچه که امرؤ القیس گفته ایقتلونی والمشرفی مذاجعی و مسنونت زرق که انیاب اقوالی، قول و دندانش. اینا چیه؟ وجود خارجی داره، محسوسه، یه امر عقلی توهمی وهمی، ولی وقتی ادراک بشه ادراکش از طریق حاسه بصره. و بدان که وهمی وجود ندارد برای هیئتش و نه برای جمعی مادهش، و خیالی همه مادهش موجود است ولی هیئت ندارد. در وهم نه هیئت داریم نه ماده، در خیالی ماده داریم هیئت نداریم. یعنی چی ماده داریم؟ یعنی صورت داره. حالا بحثای فلسفی است، کاری بهش نداریم. یعنی یک صورتی در ذهن پیدا میشه، حالا اونم خیلی کسی ماده نمیدونه. اینجا ظاهرا بحث فلسفی نیست، اینجا بحث اینه که بیرون اگه ماده داشته باشه هیئت نداشته باشه میشه خیالی، اگه نه هیئت داشته باشه نه ماده میشه وهمی. حالا خیلی هم مطلب سفت و قرص نیست. دو طرف آقا مختلف باشن، یکی حسی باشه یکی عقلی، اون دوتایی هم که تشکیل میشن از مشبه حسی و مشبه هم به عقلی یا برعکس. اولیش اینه که تشبیه معقول به محسوس، اینی که خیلی میبینید در اصطلاح مفسرین فلاسفه میگن تشبیه معقول به محسوس، یه امر عقلی رو تشبیه میکنه. الله نور و سماوات ولر مثل نورهی کمشکات، نورهی امر معقول، مشکات امر محسوس، میشه تشبیه معقول به محسوس. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و ندا. چقدر این مسئله های قرآن اینا رو جمع کردن دیگه، تشبیه های قرآن رو مطلع مکارم یک کتاب داره، کتاب مفصل 400 صفحه تقریبا در مورد تشبیهات قرآنی، کتاب قابل استفاده است، تمثیلات قرآنی اینا همه رو اونجا آوردن. مسئله کسایی که کافر شدن مثل کسی است که ینعقو، این چیکار میکنه؟ نعق به معنای فریاد و شیون و عرض کنم که صدا دادن، صدا کردن، صیحه زدن، فریاد کشیدن. اینایی که کافرن انگار دارن سر گوسفند فریاد میزنن، گوسفند حرف اینا رو میفهمه، مثلا بالا سر گوسفند میگه برو بشین بدان اعلم ایدک الله، و چی میفهمه؟ فقط صدا میشنوه، نداءن دعاءن و نداء. کفار مسئلشون اینه، مثل کسیه که یعنی دارن تو توهم سیر میکنن تو عالم خیال. چطور؟ یکی وایسه با گوسفند حرف بزنه، خب این چه بهره‌ای میبر از این حرف زدنش؟ چی داره؟ کفار هم همینن، با یه سری توهمات ذهنی دارن سر میکنن، هیچ بهره هم آخر از اینها نخواهند. حالا تشبیه اینا به اونا الذین کفروا امر معقول، کمثل الذی ینعق، این که واسه داد میزنه این امر محسوس. کفر شیء عقلی، مشبهون به که نائقی است که یصوت للاغنام، واسه سر اغنام داره داد میزنه، این چه حسیه؟ بله فریاد زدن، داد زدن. یا شاعر میگه ان هذی که دقیق فی یوم ریح نفرو ثم قالوا لهفات فی ارض شوکن اجمعو، مشبه حز یعنی امر معنی حز بهره یا حز کردیم که عقل او رو درک میکنه. مشبهون به دقیق، دقیق چیه؟ آرد، امر حسیست که لمس و بصر اون رو درک میکنه. دومیش تشبیه محسوس به معقول، برعکسش میشه. انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس شیاطین، مشبه اینجا چیه؟ حل که حسیست با چشم و لمس درک میشه. مشبهون به چیه؟ رؤوس و شیاطین، که امر عقلیست که البته خیلی تام نیست، قبول نکنیم که رؤوس و شیاطین امر عقلی باشه. حسیست بصریست رؤوس و شیاطین، بصری میبینن رؤوس و شیاطین بله. خب تل هم همینطوره، تل رو هم الان تصور میکنه. خب جفتش میشه چیزی، پس جفتش میشه عقلی
محسوس
و معقول به معقول باشه. خب شاعر میگه و ندمان سقیت راه صرفا و افق اللیل مرتفع استجوب صفت و صفت زجاجها علیها زجاجتها علیها که معنن دق فی ذهن لطیف. مشبه صفاء خمر و صفاء زجاجش، این خمر صفا داشته باشه، شیشه خمر صفا صاف باشه، کدر نباشه. اینا چیه؟ حسیه، با چشم درک میشه. اما مشبهون به چیه؟ معنن دق، اصلا خوش داره میگه معنن دق، کاملا دیگه عقلیه دیگه، واضحه و با حواس درک نمیشه. مثل این زیاد است در شعر جدیدی ها، معنایی که دقیق است، مانند معنایی که دقیق است در ذهن لطیف. خب بحث بعدیمون در تشبیه دو طرف تشبیه هست، از حیث افراد و ترکیب. گاهی مفردن گاهی مرکبن. مفرد انواعی دارد در بلاغت، هر آنچه که مرکب نباشه بهش میگن مفرد. الولدو نظیف، الولدان نظیف. الان تثنیه هم تو بلاغت چیه؟
مفرد.
چرا؟ چون یه واژه است. جمع هم باشه رجال، بازم مفرد در بلاغت. ولی تو نحو دیگه مفرد نیست، مفرد تثنیه جمع. ولی اینجا مفرد در برابر مرکبه، تثنیه و جمع هم ذیل مفرد میاد. حالا مفرد گاهی مطلقه، وقتی قید به چیزی نزده باشن. و خدون کلورد، سقرون کدور، سقر چیه؟ دندان. لحظون کسهم، لحظ نگاه، نگاه مثل تیر. مقید اگه باشه یه اضافهی براش بیاد یا وصلی براش بیاد. خد گفتیم دیگه لب
لحظشو
نگاه، یه وقتی هم مقیده اضافه واسش میاد، وصف، حال، ظرف و ماننده این، وقتی بیاد دیگه میشه مقید. و واجب است برای این که باشد برای این قید تأثیری در وجه شبه، یعنی این قیدی که شما داریم میدنیم باید در وجه شبه تأثیر داشته باشه. مثل اصائی به غیر تائل کراغم علالما. خب روایت رو شما بیار. ادائی بلا عمل کرامی بلا وتر. یه همچنین عبارت برازه از امام رضا علیه السلام اگه اشتباه نگفته شد. نه میگه کسی که به غیر طائل سعی بکنه. بله، کسی که بدون عمل دعا بکنه مثل کسی که بدون تیر پرتاب بکنه. بدون تیر، بدون چیز، بدون چیه این یارو؟ کمان. بدون ذهن پرتاب بکن. ذهن نداره میخواد تیر بندازه. این نمی به جای بردی نداره، دعاش جایی نمیرسه. دعا بکنه مثل کسی است که بدون کمان تیر بندازه. خب اینجا قید زده دیگه، ادائی بلا عمل، اصائی به غیر طائل، قید داره. ولی قید برای چیه؟ برای وجه شبه. دو طرف تشبیه ممکنه که مطلق باشن یا مقید باشن یا مختلف باشن، یعنی هر کدوم از این دوتا مطلق باشه، یعنی یکیش مطلق باشه یکی مقید باشه. مثل الشمس و کلمرآت فی ید المشلول، خورشید مثل آینه تو دست آدم شله. مشلول یعنی شل، دعای مشلول
شل.
بله، کسی بود که پدرش نفرینش کرده بود شل شده بود، حضرت این دعا رو بهش یاد دادن و خوند و خوب شد. ید مشلول. و لؤلؤ المنظوم کفقر، مروارید کنار هم چیده شده مثل دندان. خب اینا چیه؟ اللؤلؤ المنظوم این قید داره، ولی صقر مطلقه. از شمس و کل مرآت فید المشلول، از شمس مطلق، المرآت فید المشلول میشه چی؟ مقید. دست آدم شل صاف. آره تا اینجور منظوره دیگه، دست آدم شل صاف هم میشه تکون میخوره ها، یه خورشید اینجوری مثل آینه تو دست تکون میخوره، در جاش وای نمیسته. مثلا منظورش اینه. خب یا مثل آینه تو وقتی تکون میخوره نور میده، هی شاید منظورش این باشه که اونجور نور میده. در صورت اون المرآت قید داره فی ید المشلول، ولی شمس نداره. اونجا باز اللؤلؤ قید داره، صقر نداره. مرکب و انواعش. مرکب از جهت بلاغی همون صورتی است که تکوین شده از تعدادی از عناصر متشابکه و متماسکه، چند عنصر با هم یک چیزی رو شکل دادن. گاهی میباشد دو طرف تشبیه، یعنی هر دو طرف چیه؟ هم مشبه هم مشبه هم به مرکبه. کأن سهیلا و نجوم وراءه صفوف و صلات قام فیها امامها. سهیلا و نجوم وراءه، این اصلا خودش یه عبارت دیگه، این میشه مشبه، صفوف و صلاتن مشبهون به، درست؟ صفوف و صلاتن قام فیها امامها، این یه عبارت مرکبه، چند عضو چند جز داره. مشبه مرکب از سهیل و نجوم اخرایی که ورای آنن، مشبهون به مرکب از امامی که قائم است در محراب و نمازگزارانی که پشتش وایستادن. بشار ابن برد میگه که ان مثار النق فوق رؤوسنا و اسیافنا لیلون تو هاوی کواکبه. مشبه مرکب از نقع که مساری شده بالا سر سرها، نقع یعنی قبار، فاثر نبهی نقع قبار، محل برانگیختن، محل جوشش، محل حرکت و اینها. مثلا و از سیوف لامعه متهاویه، لامعه لمعان، درخشش متهاویه پایین اومده بر رؤوس اعدا. مشبه مرکب از این هاست، انقدر زیاد. مشبهون به مرکب همچنین از لیل دامس مظلم، شب تاریک فراگیر، و کواکب لامعه متهاویه. پس هم مشبه مرکبه هم مشبهون. حالا یه وقت هست مختلفن، مشبه مفرد باشه، مشبه اون به مثلا مرکب. حدائق لبس شقیق نباتها ها کل ارجوان منقطن بالانبری. مشبه حدائق که مفرد و مقید شده به وصف، پس قید داره، ترکیب نیست، قید داره، مفرده ولی قید داره. از اون طرف مشبهون به مرکبه، ارجوان منقط، ارجوان همه ارغوانه، ارجوان منقط به انبر، منقط نقطه دار. خب پس یکیش مفرد، یکی مرکب، یا این که یکی مرکب باش مشبه مرکب باش. این وصفش اینطوره که گیاه ها اومدن همه این باغ رو گرفتن، لباس پوشیده با این گل ها و اینها، مثل یه ارجوانی که ارغوانی که نقطه های از انبر داره. نه حدائق خالیه، حدائق مفرده ولی قید داره، اون اصلا مرکبه. ارجوانی که اینجوریه، اون اصلا یعنی ارغوان خالی نیست، این حدائق خالیه، یه حدائقیه، اون قیده رو میشه انداخ ازش. حالا تفاوت مفرد و مرکب اینه که تو مرکب همه کلمت الواحده میشه دیگه، همش رو حکمه، یعنی اونا اگه نباشه این کلمه معنا نداره، ولی دامد حدائق این طور نیست. خب خیلی به هم نزدیکه، مرزش خیلی باریک.
همون ارجوان،
بله،
هر دو تا
بله، منم اول به ذهنم اومد که این خیلی تفاوت اینجا به این دوتا نیست. بله، یا اینکه این بلاغت، این که الان خوبه، انقدر بافتنی داره اینجا دیگه، بافتنی ها شروع شد تو بیان و معانی، همش اینا بافتنی، یعنی یک سر سوزن اینا الان ثمره نداره.
اینا که داریم
بله، حالا ما اینا میخوام سریع بخونیم که بلاغت رو بلد باشیم، وگرنه اینا ثمره، الان اینا که الان خونیم ثمره، یک سر سوزن این تیکه که الان خونیم یک سر سوزن ثمره در قرآن و روایت نداره، مفت نمیارزه در مرکب مفرد هرچی میخواد باشه بماشه. بله، تشبیه معقول به محسوس و اینها. خب، یا اینکه مشبه مرکب باشه، مشبه هم به مفرد باشه، مثل لا تعجب من خالهی فی خدهی کل شقیق به نقطتن سودا. مشبه مرکب از خال و خدیده، مشبه هم به مفرد که همون شقیقه. و شاید شما ملاحظه کردی که هر وقت یکی از دو طرف ترکیب میشه، نزدیکه که اون یکی مفرد باشه مطلقاً، بلکه میباشد مرکب یا مفرد مقید مثل مثال های قبلی. بحث سوم، دو طرف تشبیه به اعتبار
این الان مرکب نیست، ما منظرمون خده، خاله.
بله،
سفر به خد نداریم، خالش داریم نگاه
میکنیم، ما قیدشه دیگه، فی خده قیدش. ادبا و شعرا گاهی تکیه میکنن به تشبیه ادعی اشیاء مفرده به ادعی اشیاء مفرده، یعنی چند تا چیز مفرد و چند تا چیز مفرد تشبیه میکنن، و این نوع از تشبیه رو بلاغیون چند قسم کردن، یکیش تشبیه ملفوفه، یکی تشبیه مفروغه و یکی هم تشبیه تسویه و تشبیه جمع. این چهار تا تشبیه در کلام ادبا و بلاغیون هست. خب، تشبیه ملفوف آن چیزیست که دو طرفش متعدد است، برای این که آورده شود به مشبهات اولا بر طریق عطف و غیره، سپس آورده شود به مشبهات به آن مانندی، مثل چی؟ لیلون و بدرون و قسنون، شعرون و وجهون و قدون، خمرون و درون و وردون، ریغون و سقرون و خدون. در بیت اول مشبه متعدده، در مصرع اول سه تا مشبه داریم، چی هست؟ لیل، بدر، قسن، همه رو با چی حذف کرده؟ بابا. در بیت دوم سه تا مشبه هون به داریم، چی هست؟ شعر و وجه و قد. این چنین میبینیم که شاعر تشبیه کرده شعر رو به چی؟ هر کم هم به اولی برمیگرده دیگه، هر کم جای خوش
شعر رو به لیل بشه،
تشبیه کرده شعر رو به لیل، چون شعر مشبه هون بهه، لیل مشبهه، مشبه مشبه هم به شما رو تشبیه میکنم به ماه، شما میشه مشبه، ماه میشه مشبه هم به. اینجا الان لیل مشبه هم بهه و
شعر میشه مشبه،
نه شعر مشبه هم بهه، لیل مشبه، شب رو تشبیه کرده به مو.
باشیم که قبلشون که
آه
مو رو به شب مصر دوم میشه مشبه.
پس چرا گفته سلاستون مشبهاتون بها، شعر مشبهان به دیگه، نمیشه شعر، شعر دیگه مشبهان به نیست، لیل میشه مشبهان به. گفته سه تا چیز مشبهه، لیل و بدر و اینا، سه تا چیز مشبهان به، شعر و وجه و قد. سلاست
مشبهاتون
بها. و این چنین میبینیم که شاعر تشبیه کرده شعر رو به لیل، وجه رو به بدر، قد رو به قسط. و شاید ملاحظه کردی که انه اندما تعدد طرفان من نتجه اکتر من تشبیه، دو طرف رو وقتی متعدد بگیری با هم نتیجه بیشتر از تشبیه میاد، یعنی باز دوتا دوتا با هم دیگه، یکی به یکی یه بچه، دو تا دو تاش هم باز با هم یه بچه دیگه، سه تا سه تاش هم باز با هم یه بچه دیگه. و قل مثل ذالک
این
بیت سال
یکی به یکی دیگه.
خب باز دو تاش به دو تای قبلی، شعر و وجه به لیل و بدر، باز سه تا به سه تا، در اینی که هر کدوم می‌خوره
یکی به یکی. من شما زبردسته
بندوبیل
قضیه رو از این زده خود نمید، خب یکی به یکی زده، مطابقت که باختن شروع میشه شهر به لیل وش به فرد حسنه.
بله تشبیه ملفوف شد.
الان این شد دو صاحب شبه و شبه هم بدرسه.
بله
این اشتباه جالب
میشه. حالا احتمالاً بعد برعکسش کنیم. بله. تشبیه مفروق، آن چیزی که دو طرفش متعدد است، همچنین بر این که آورده شد به هر مشبهی به جانب آنچه که تشبیه شده به آن بر توالی، مثل النشر مسکن و الوجوه دنانیر و اطراف الاکفه انم. اینجا دیگه با خودش آورده دیگه. مفروقه. هر کدوم گفته بعد اومده سراغ بعدی. اینجا سه تا تشبیه بینش فاصله نشد، بین مشبه و مشبه به نشر تشبیه شده به مسک، وجوه تشبیه شده به دنانیر، اطراف اکف تشبیه شده به انم. تشبیه تصفیه، آن چیزی که متعدد هستن و مشبه و مشبه هم به یکیه، یه مشبه هم به چند تا مشبه. و مال مال و الاهلون الا ودائع، مال و اهلون چی هن؟ مشبه. مشبه هم به چیه؟ ودائع. تشبیه جمع عکس تشبیه تصفیه است. یعنی چی؟ مشبه یکیه، مشبه هم به چند تاست. تو روایت فراوان داریم اینجور تشبیه. ذهبت تسمو فکانت اعقابا فنسورا و سقورا فحماما. خب مشبه یکیه که همون طائر است، مشبه هم به اعقابا نسورا صغورا حماما، میشه تشبیه جمع. کأنما یبسم عن لؤلؤ منضد او برد او اقاه. مشبه یکی همون اسنانه، مشبه هم به لؤلؤ منظوم، برد و اقاه، چند تا چیز با هم. خب اینم از این بحث. به بحث رابعش میرسیم. امروز 12 صفحه از کتاب خوندیم دیگه، به نظرم کفایت کنه برای امروز. ها به 600 میرسیم. حالا ببینیم چطور میشه. والحمدلله رب العالمین.